بسم الله الرحمن الرحیم. بشر در زندگی با موانع، با مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. کسی بخواد زندگی در این عالم رو معنی کنه، زندگی جز جنگ با مشکلاتی چی نیست. از روزی که آدم خودشو میشناسه تا روزی که از دنیا میره مرتب دست و پا میزنه، تو این دریای زندگی افتاده، میخواد خودشو به ساحل برسونه، هی دست و پا میزنه ولی نمیرسه. حد دنیا یا العالم و بحر عمیق، عالم دریای عمیقی است. خیلی ها تو این دریا غرق شدن، نرسیدن. بسیاری از افراد بشر ناکام از دنیا رفتن. اونایی که شما فکر میکنید خیلی کامیابن، اونا از همه ناکامترن. هر کی امکاناتش در این عالم بیشتره، آرزوها و تعلقاتش بیشتر. لذا آدمای کم درآمد، آدمای قانع آرزویی نداره، که با همونی که داره خوش. اما اونایی که خورده دستون به دهنشون میرسه، مرتب رقابت دارن با اونایی که بالاتر از خودشونه، هیچ وقت هم نمیرسه. اینه که تو این دریا، تو دریای آرزوها و آمال، خیلی ها غرق شدن و با حسرت از دنیا رفتن. اما چه کنیم که ما غرق نشیم؟ این دریا طوفانی است. ما نیاز به کشتی نجات داریم. اگر کسی دریا را دریای عمیقی میدانند و گذشتگان خودش رو میبینه که تو این دریا غرق شدن، این سوره یاسین رو عرض کردیم، زیاد بخونید. سوره یاسین قلب قرآنه، خیلی درس ها داره، خیلی اسرار داره، خیلی خواص داره. سوره یاسین رو قدر بدانید و صبح ها با زیارت آل یاسین همراهش کنید. زیارت آل یاسین زیارت امام زمانه، عرض عقیده بر حجت الله الاعظم حضرت مهدی است. کاری رو که حضرت عبدالعظیم حسنی، این عالم جلیل القدر، این امامزاده واجب و تعظیم، به این مرجع بزرگ تقلید در زمان امام زمانش حضرت امام هادی علیه السلام، راوی آمد خدمتش، عرضه داشت که ما دسترسی به شما نداریم، گاهی تو احکام شرعمون گیر میکنیم، موضوعی پیش میاد، حادثه جدیدی است، نمیتونیم حکمش رو استنباط کنیم. آقا فرمودن هر وقت گیر کردید مراجعه کنید به عبدالعظیم حسنی، ایشون هرچی بگوید من گفتم. خیلی تعبیر بلندیه، بوی عصمت میده حضرت عبدالعظیم حسنی. این از نظر علمی که امام فرمود و هرچی بگه درست میگه، گویا ما گفتیم. از نظر تقوا و معنویت و مراتب قرب الهی هم این بزرگوار شأنی دارد که امام هادی علیه السلام فرمودن لو کنت زرت عبدالعظیم به ری کنت کمن زار الحسین به کربلا. ما از اینجا هم زائر امام حسینیم، الحمدلله. بعد از هر نمازمون رو میکنیم به کربلا، میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر وقت آب میخوریم میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تو مجالس روزه میریم میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ولی زیارت کربلا یه چیز دیگه است. اونجا زیر قبه بودن و کنار ذریعه شش گوشه بودن، من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، کسی کربلا بره پیش خدا رفته، خدا رو در عرش زیارت کرد. و امام زمان این امامزاده بزرگوار که امام یازدهم ماست، با اون مردی که از ری آمده بود به عتبات عالیات، فرمود که اگر عبدالعظیم رو در ری زیارت میکردی بودی مثل کسی که حسین رو در کربلا زیارت کرد. مردم تهران قدر بدونید، جفاست به خودمون که حداقل ماهی یه بار ما این امامزاده رو زیارت نکنیم. ثواب زیارت امام حسین رو در کربلا به ما میدن. حالا چرا این آقا به این آقازاده، این سید الکریم، اینقدر ارزش و اعتبار پیش ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین دارن؟ یک نکتهش فرمود اعرفو منازل الناس به قدر روایتهم عنا. هر کسی با روایات ما بیشتر آشنا بود، او پیش ما ارزشش و اعتبارش زیاده. با روایات و اهل بیت آشنا بودن ائمه علیهم السلام، حقیقت قرآنن، خود قرآنن و مرجع فهم آیات قرآن حضرات ائمه معصومین علیهم السلام. اما چرا ائمه علیهم السلام کتاب تفسیر برای قرآن کریم ننوشتن؟ ائمه که مؤلف کتاب نبودن که. ائمه بیاناتی فرمودن، شاگردانشون نوشتن مطالب رو. ما چند تا تفسیر داریم که اینا تفسیر روایه. یکی تفسیر نور الثقلین است. تفسیر نور الثقلین 5 جلد تفسیر، همش هم تفسیر آیات با روایات اهل بیت عصمت و طهارت. شأن نزول ها را ائمه گفتن، مقصود آیات را ائمه علیهم السلام گفتن. یک تفسیر، تفسیر نور الثقلین است. تفسیر دیگر که مفصل تر از تفسیر نور الثقلین است، تفسیر برهان مرحوم علامه بحرانی، سید هاشم بحرانی، یک تفسیر بسیار مفصلی بر قرآن کریم، همش هم تفسیر رواییه. یعنی در مورد هر آیه گشته ببینه ائمه علیهم السلام چجوری تفسیر کردن. و در اینجا دریایی از روایات اهل بیت علیهم السلام در توضیح مفاهیم آیات قرآن و تفسیر قرآن کریم است. تفسیر دیگری است به نام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، که این تفسیر رو ایشون از امام حسن عسکری علیه السلام گرفته و بعضی هم میگن این تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام. تفسیر دیگری است به نام تفسیر عیاشی. عیاشی اسم اون مؤلفه. این تفسیر هم باز تفسیر روایی هست. یک تفسیر دیگر که از شاگردان مرحوم مجلسی علامه مقامه شریف بر قرآن کریم دارد به نام تفسیر کنز الدقائق. این تفسیر کنز الدقائق هم تفسیر آیه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت است و تفسیری که دم دست است و خیلی ها از این تفسیر استفاده می کنند، تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی علی الله مقامه. در خیلی از خونه ها تفسیر مرحوم فیض هست، تفسیر صافی، تفسیر آیات به روایات اهل بیت عصمت و طهارت. حالا اینا الان همینجوری یادم اومد، اگه بخوام منبرم رو به این اختصاص بدم هی برای شما باید تفسیرهای روایی رو بگم. خیلی زیاده، خیلی زیاده. و اگر امامان ما تفسیر نمی کردن قرآن رو، ما که قدرت فهم این آیات رو، خداوند فرموده نماز بخوانید، اما چند رکعت نماز رو که خدا نگفته، که ائمه گفتن چجوری نماز بخونیم، چند رکعت نماز بخونیم، کی اخفا بخونیم، کی جهر بخونیم. زکات رو قرآن گفته، اما چه چیزهای زکات داره؟ نه ائمه گفتن و خود قرآن هم ارجاع به ائمه کرده. در یک آیه فرموده لا یمسه الا المطهرون. حالا مطهرون کیا هستن که ما بریم سراغ اینا و اینا قرآن رو مس کردن، یافتن قرآن کریم رو؟ فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قرآن میخواد بره سراغ علی و اولاد علی علیهم صلوات الله و تمام حقایق در سینه ائمه ما بوده. انا مدینه العلمه و علیان بابها. خوش به حالتون که اسلامتون ناب ناب جوشش چشمه قلب امیر المؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام. شما تشنگان حقایق کنار این چشمه ها نشستید و جرعه نوشان سفره ولایت ائمه طاهرین علیهم الصلاه و السلام هستید. حالا حضرت عبدالعظیم یکی از این جهت که محدث حدیث زیاد از ائمه علیهم السلام نقل کرده مقام داره، از اینا مهمتر اینه که هیچ غروری و تکبری خدا در وجود او قرار نداده بود. حضرت عبدالعظیم حسنی امام رضا رو درک کرده، از محضر حضرت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام جرعه ها نوشیده و دریا شده است. بعدم رسیده خدمت امام هادی علیه السلام، از محضر این امام بزرگوار هم بار خودش رو بسته. یک کسی شاگردی سه امام معصوم رو کرده باشه، یک کسی آینه جانش زلال باشه، سه خورشید امامت بر این آینه بتابد، ببینید چی میشه دیگه؟ میشه حضرت عبدالعظیم حسنی با اینکه از نظر علمی در رتبه بسیار بالایی داشت. حضرت عبدالعظیم حسنی وارد مجلسی شدند و حاضرین در مجلس که شاگردان امام بودند همه هم برجسته بودند، حضرت عبدالعظیم اعتنایی نکردند. این ادب شما مردم به حمد الله ولایی و تربیت شده اهل بیت عصمت و طهارتن، هیچ جا ادب مردم ایران رو ندارن، هیچ جا مهربانی مردم ایران رو ندارن، هیچ جا ایثار مردم ایران رو ندارن، هیچ جا رقت قلب مردم ایران رو ندارن. اشک مال شماست، آه مال شماست، سوز مال شماست، ادب و تواضع مال شماست. لذا شما برای سادات و علما احترام قائلید. عالمی وارد مجلستون میشه صلوات ختم میشید میکنید، بلند میشید جلو پاش و او رو در جای مناسبی که تکریم میکنید احترام میکنید. اینا ادبه. الحمدلله خدای متعال این زینت و زیور رو به مردم ما داده. لا زینت کل ادب، هیچ زینتی مثل ادب نیست و هیچ زشتی مثل بیادبی نیست. شیطان بیادب بود خار شد، آدم ادب داشت، خدای متعال او را برگردون به جایگاهی که در اون جایگاه بوده است. لذا حضرت عبدالعظیم که آمدن وارد مجلس شدن، امام علیه السلام توقع داشتن که این حاضرینشون رو تحویل بگیرن، اما تحویل نگرفتن. حضرت هم عملا یه آزمونی مصاحبه به وجود آوردن تا مقام حضرت عبدالعظیم رو به اینها نشون بدن. از اونه که بغل دسته امام بود حضرت یه مسئله پرسید، اون جوابش رو بلد نبود. از نفر بعدی پرسید، بلد نبود. از نفر بعدی پرسید، بلد نبود، تا رسید به حضرت عبدالعظیم. از حضرت عبدالعظیم سوال کردن، حضرت بلد بود. حضرت فرمودن جاتون رو بدید به او، شما برو اون پایین بشین، او که بلده بیاد این بالا بنشیند. یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. خدای متعال هر کسی که علم و ایمان داره درجاتش رو بالا برده. کسی رو که خدا رو بالا میدونه شما بالاش بدونید. من اکرم عالما فقط اکرم الله. هر کس عالم رو اکرام کنه خدا رو اکرام کرده است. حضرت عبدالعظیم چون عالم بود، امام عملا نشون دادن او علمش بیشتر از شماست،
پس جایگاهش باید رفیع تر از شما باشه.
با این علم که امام زمانش عالم بودن او رو به رخ دیگران کشیده، اینقدر موقعیت داره، آمد خدمت امام هادی علیه السلام. حالا سنش هم بالا رفته، به کبر سن مبتلا شده و امام زمانش از نظر سنی خیلی کمتر از حضرت عبدالعظیم سن مبارکشون بود. آمد گفت آقا جان، من دوست دارم به من فرصتی بدید، من اعتقاداتم رو به شما بگم، نگرانم بمیرم، من اینجا خودم رو درست نکرده برم اونجا گیر کنم، جواب نکر منکر رو نتونم بدم، میخوام اینجا شما طبیب منید، منو ویزیتم بکنید، اگه گیری دارم اونجا معالجم کنید، من سالم به قبرم برم، من با بیماری دل با جهالت قلب منتقل نشم اونجا، طاقت هیچ سوال جواب اونجا رو ندارم، راه منو شما صاف کنید. وجود مقدس امام هادی علیه السلام فرمودن بفرمود، شروع کرد یک دوره اعتقاداتش رو گفت و بعضی از احکام رو گفت. امام علیه السلام هم خبر امام زمان رو برای ایشون گفتن امام هادی. بعد حضرت فرمودن والله اون دینی که خدا راضی هست همین است که تو متدین هستی. ببینید، عالم بود، محدث بود، فقیه بود، مشهور بود، اما مغرور نبود. غرور برای هر کی باشه بده، برای عالم باشه بده، برای تاجر باشه بده، برای استاد دانشگاه باشه بده، برای دکتر باشه بده، غرور بده. غرور آدمو نگه می‌داره، نمیذاره آدم عبور کنه بره بالا. غرور سد مانعه که آدم رو با آسمان بتونه پرواز بکنه. تکبر و غرور بسیار بده. مقابل علما زانو بزنید، مسائلتون رو بپرسید، ابهاماتتون رو بپرسید، به سن و سال نگاه نکنید، دیره ها میریم اونجا گیر میکنیم، ما راهمون طولانی ها، ما گردن ها در پیش داریم، باید سوال جواب پس بدیم. آقا حضرت عبدالعظیم این هنر رو داشت، آقا هم گوش کردن هم تاییدش کردن، فرمودن تا اینجا خوب اومدی، الان تمام اعتقادات درست، اما اینو نگه دار، این که تا الان خوب هستی خوبه، اما خوب موندن مشکله، سعی کن که ثابت قدم بمونی. عرض داشت آقا جان، من اصلا این که محضر شما آمدم، دامن شما رو گرفتم برای همینه، شما که حالا تایید کردی، من یه سرمایه دارم، این سرمایه ایمانم رو شما تایید کردید، این سرمایه‌ای که در آخرت من آبادم میکنه، من نمیتونم این سرمایه رو نگه دارم، میخوام بدم خدمت شما، شما به امانت از من بگیرید، دم مرگ به من بدید، خاطرم جمع باشه که یک کسی هوامو داره، نمیذاره شیطان هوا این سرمایه منو به غارت ببره. خب این نکته رو به محضر شریفتون تقدیم داشتم. یکی از برکات روزه که ما در این دریای ژرف زندگی دنیا داریم دست و پا میزنیم، موج حسد میاد، موج تکبر میاد، موج شهوت میاد، موج پول میاد، موج رقابت‌های مادی میاد، موج شبهات دشمنا میاد، موج ماهواره‌ها میاد، موج بچه‌هامون میاد، از عهده بچه‌هامون بر نمیاد، رو دروایس رفقامون میاد. چی کار باید بکنیم؟ اولا خدای متعال اهل بیت عصمت و طهارت را برای ما کشتی نجات قرار داده. زندگیتون دریاست، کشتی ببینید برای خودتون. این دریا را با شنا نمیتونید شما با آخر برسونید، تو این دریا شما نمیتونید به جایی برسید، باید با کشتی برید. مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، این کشتی نوح عالم رو طوفان بگیره، یا علی بگید نجات پیدا میکنید، یا زهرا بگید نجات پیدا میکنید. شما در زیارت امام زمانتون روحی و ارواح العالمین به تو را به مقدمه الفدا، روز جمعه زیارت مخصوص حضرت دارن، اونجا میگید السلام علیک یا سفینت نجات، سلام به تو ای آقای من، تو کشتی نجات منی. آقا من طوفان زدم، امام زمان طوفان زدم، طوفان گناه، طوفان بلا، طوفان گرفتاری ها، طوفان نگرانی بچه ها و گرفتار موجم، آقا شما رو من نیاز دارم. السلام علیک یا سفینت النجات. اما چی ما رو به این کشتی وصل میکنه؟ استعینوا بالصبر و الصلاة. ما اگر عمل نداشته باشیم رابطمون با اینا قطع میشه. و در میان اعمال روزه جایگاه خاص خودش رو داره. روزه خصوصیاتی که داره در پناه بودن در برابر موج هوا و هوس، روزه چند خاصیت داره. یکی این که آدم وقتی پر خورده، لذیذ خورده، قوی خورده، این احساس گردن کلفتش میاد. اما وقتی ضعیفه، گرسنه‌شه، اون تکبرش دیگه نمود نمیتونه پیدا بکنه. آدم وقتی مریض میشه، هر قد هم صاحب مقام باشه، صاحب موقعیت باشه، یه سردرد اون چنان کلافش میکنه، پیش همه گریه میکنه. دیگه اصلا یادش میره که این یه موقعیتی بوده، یه شخصیتی داشته. ضعف آدم رو میشکنه، نیاز آدم رو میشکنه، اما دارایی با آدم غرور میده. لذا یکی از برکات روزه اینه که تکبر رو از انسان میگیره. وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه‌شون به این نکته اشاره فرمودن. در خطبه قاصعه، خطبه قاصعه از دانشگاه‌های تربیتی عظیم امیرالمؤمنین برای شیعیانشون دایر کردن و خیلی مطالب تربیتی، کسی دنبال خودسازی هست باید با خطبه قاصعه حضرت امیر علیه السلام آشنا بشه. در این خطبه قاصعه فرمود: مجاهدت و صیام فی الایام المفروضات تسکینن لاطرافهم و تخشیعن لابصارهم و تذلیلن لنفوسهم و تخلیصن لقلوبهم. دیدید آدمایی که خیلی پول دارند و اشرافند، وقتی را میره این شونه ها رو بالا میگیره، این اطراف این شونه هاست، شونه ها رو بالا میگیره و سینه رو جلو میده و گردنش رو بالا میگیره. اما همین آدم یه مرض سرطان بگیره، همین آدم مأمور بیاد دستبند بهش بزنه، دیگه اینجوری نمیتونه صاف بایسته. میبینی آه افتاد، هم اطراف میفته، این شانه ها افت میکنه. تا حال اینجور را میرفت، ولی حالا که مأمور میبردش اینجور شده. آدمی که روزه میگیره، امیرالمؤمنین علیه السلام میگه این روح تکبر را از آدم میگیره. این آدمی که شانه هاش بالا بود حالا افتاد. چشم، تا آدم پر خورده، تا آدم سیره، تا آدم انواع نوشیدنی ها رو خورده، همچه چشمشو پر نگاه میکنه. اما آدم وقتی ضعیف شد دیگه قدرت نگاه کردنم، گویا چشمش سو نداره. میگه یه کسی واقعا تو کلاس روزه بیاد، هم این تکبر او رو از این قیافه گرفتن و جست گرفتن بازش میداره، هم چشمش خیلی نمیتونه بیهیایی بکنه. خدا رحمت کند مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی رو، اون حکیم، اون عارف، اون مفسر، اون بنده صالح خدا، اون فانی، اون فقیر الله، با اون دریای علم بود، به اندازه یه طلبه انانیت نداشت. خیلی چیزها رو ازش میپرسیدن، میگفت نمیدانم. خیلی صاف میگفت نمیدانم. یک مجتهد به تمام معنا، حکیم به تمام معنا، میگفت نمیدانم. بعد یه خورده فکر میکرد مطلب واقعی را، میگفت شاید حالا اینجوری بشه گفت، مطلب رو میگفت، ولی اول میگفت نمیدانم، تا علمش رو از خدا بگیره، خودم نمیدانم. یه تأمل میکرد، خدا به کمکم کن. اون وقت وقتی به ذهنش میامد با حول الله و قوته، باز نمیگفت حتما اینیه که من میگم، معنی نداشت، میگفت شاید اینجور بشه گفت، با یه شایدی، اول میگفت نمیدانم. این آدم که تکبر نداشت، عبد صالح خدا بود، اینجوری ایشون اصلا نمیتونست به روی کسی رک لحظات اینه یه نگاه میکرد خجالت میکشی. در مورد پیغمبر خدام داره ها، یغضی حیاءن و یغضی محبتی. وجود نازنین پیغمبر اکرم از روی حیا حیای پیغمبر مثل دختر دوشیزه بود. یکی از چیزهایی که آدم رو در نگاهش میشکنه ضعفه. و حضرت امیر علیه السلام به این کلاس اشاره فرمودن و تخلیصاً لقلوبه، معنیشه تمام خیرات دله، شکر کنید خدا شما رو به این پناهگاه رسونده و از این پناهگاه دست خالی بیرون نیایید، با امان نامه بیرون بیایید انشاءالله تعالی. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، الهنا یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، و بالائمه من اولاد الحسین، و مولانا باب الحوائج الالله ابو الفضل العباس، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.